این شبکه همراهی بفرمایید.
کتاب خوان
به نام خدا، به کتاب خوان خوش آمدید.
قصه شیرین فرهاد. نویسنده احمد عربلو. راوی بهرام سروری نژاد. صدا بردار طناز صدیقی. تهیه کننده محمد شکری. یک قصه شیرین.
اول داستان را بشنوید.
علی گفت: مرد حسابی، از قدیم گفتن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. بیکار بودی ما رو وسط این بیابون و بیاب و علف آواره کردی. و مثل بچه انسان میرفتیم، از خود ستاد به جبهه اعزام میشدیم. ما رو کشوندی وسط این بیابون برهوت که چی بشه؟ گفتم: مرد مومن، من هنوز پشت لبم سبز نشده که به من میگی مرد حسابی. اگه مرد حسابی بودم اون همه التماس نمی کردم که بذارم به جبهه برم. تو که خودت شاهد بودی هرچی التماس کردم قبول نکردن، گفتن سنتون کمه. علی گفت: پس مرد مومنم خودتی. یه جوری حرف میزنی که انگاری داری با 90 حرف میزنی. مرد مومن مال آدم بزرگاست، ما هم سنیم. یادت باشه هر دوتامون 13 سالمونه. پس هی نگو مرد مومن، مرد مومن. نمیشه داره مثل بچه آدم میرفتیم ترمینال و با اتوبوس میرفتیم اهواز. مگه ندیدی پدرم مثل پلیس با ذره‌بین دنبالم میگشت؟ مگه میذاش پام به ترمینال اتوبوس برسه؟ قلم پامو میشکست. اون وقت از مدرسه رفتنم میافتادم، چه برسه به جبهه رفتن. یک جاده خلوت و تقریبا متروکه پیش رویمان بود. یک جاده میانبر باریک با آسفالتی که مثل جگر زلیخا تکه تکه بود و معلوم نبود آسفالت است یا خاکی. پرنده توی جاده پر نمیزد. علی از گرما کلافه شده بود. ساک به دست کنار جاده ایستاده بود و یک ریز غر میزد. مجبور بودیم برگردیم و فکر دیگری برای رفتن کنیم. ناگهان از دور صدای زوزه یک ماشین بلند شد. آرام آرام میآمد و دود از دودکش بلندی که کنار دماغش بود بلند میشد. یک تریلی قدیمی و قرمز رنگ که مثل یک لاک پشت پیل از انتهای جاده به سمت ما میآمد. علی به شوخی گفت:
بفرما، راننده شخصی هم برامون فرستادن.
چطوره دست بلند کنیم ها؟ شاید ایستاد. مطمئن بودیم که تریلی برای ما نخواهد ایستاد، اما برای خنده هم شده بود دستهای ما را بلند کردیم و داد زدیم اهواز اهواز. اتوبوسی زور میزد و جلو میامد. آفتاب روی شیشه جلویش افتاده بود و شبح راننده معلوم بود که یک عینک بزرگ آفتابی زده بود و سر بزرگی داشت. راننده نیم نگاهی به ما انداخت و از کنارمان عبور کرد و رفت. علی گفت
بفرما، اینم تحویلمون نگرفت.
خواستیم برگردیم که ناگهان دیدیم تریلی کمی جلوتر ایستاد. داردار صدای موتورش بلند بود و دود میکرد. تریلی تانکر زهوار در رفته و درب و داغانی را حمل میکرد. بوی گازوئیل در فضای خلوت جاده پیچیده بود و معلوم بود که تریلی گازوئیل حمل میکند. دو گلگیر بزرگ در پشت آخرین چرخ تریلی آویزان بود و روی یکی از آنها یک مصرع شعر با خط کج و موج نوشته شده بود. کجایی عشق خوب من؟ منم آن رفته از یادی؟ اما در طرف دیگر گلگیر چیزی نوشته نشده. شعر ناقص بود و خیلی عجیب. یک لحظه کله بزرگ راننده را دیدیم که از پنجره تریلی بیرون آورده بود و با دست به ما اشاره میکرد که برویم و سوار شدیم. خوشحال شدیم و با ناباوری به سوی تریلی دویدیم. علی جلوتر از من از پلکان بلند تریلی بالا رفت و پشت سرش من رفتم. اتاق تریلی خیلی بزرگ و جادار بود. روی شیشه ها و رودری ها پر بود از عکس گل و بلبل و تیرهایی که به قلب فرو رفته بود و اشعار عجیب و غریب عاشقانه. سلام کرد. راننده که به عمق جاده چشم دوخته بود زیر لب جواب سلاممان را داد و گاز داد و تریلی راه افتاد. خوشحال بودیم که بالاخره سوار شد. راننده هیکل بزرگی داشت با موهای فرفری بلند و سبیلی از بناگوش در رفته و ابروهای درهم تنیده و چانه کشیده و چند تا جوش در این طرف و آن طرف صورتش. زیرپوش به تن داشت و یک دستمال بزرگ روی گردنش بود که هر لحظه با آن عرق گردن و سر و صورتش را پاک میکرد. از دیدن قیافه ترسناک و خشن راننده ترسیدیم. سقلمه‌ای به پهلوی علی زدم و آرام در گوشش گفتم این دیگه کیه؟ قیافش خیلی ترسناکه. علی هم جا خورده بود. همانطور که نیم نگاهش را به راننده دوخته بود با لحنی که نفهمیدم جدی یا شوخیست جواب داد
راست میگی، نکنه تو این بیابون برهوت بلای سرمون بیاره. کاش سوار نمیشدیم.
کاش به یه بهانه پیاده میشدیم.
راننده که صدای پچپچ ما را شنید زیر لب قرید
چی میگه؟ مرد که درگوشی حرف نمیزنه.
هر دو جا خوردیم. صدای راننده خشن و ترسناک بود. ترس توی چشمان علی دویده بود. صورت توپلش زرد شده بود. دستی به موهای بلندش کشید و هیکل بزرگش را کمی روی صندلی جابجا کرد و رو به من اما خطاب به راننده گفت
درگوشی کجا بود؟ داشتیم در مورد کرایه ماشین حرف میزدیم.
نمیدانم علی از کجا این جمله به ذهنش رسید. آرام مشت به پهلویش زدم و جوری که راننده به خوبی بشنود گفتم حالا کی کرایه ماشین خواست؟ این راننده محترم در راه رضای خدا ما رو سوار کرده. راننده از زیر عینک بزرگ آفتابیش نگاهی به من انداخت و گفت
از خود قانون در میکنی. اگه ماشین سواری بدون کرایه هم دیدی که ما دومیش باشیم. امروزه گربه محض رضای خدا موش نمیگیره.
راننده گوشهایش بد جوری تیز بود.
تنگ هم نشسته بودیم و هرچی میگفتیم با آن همه هیاهوی موتور که داخل اتاق تریلی میپیچید میشنید. تازه متوجه شدم که وسط آن همه تلق تلوق و سر و صداهایی که در اثر گاز دادن تریلی و چاله چوله های جاده داخل اتاق میپیچید، ضبط تریلی هم روشن بود و خواننده‌ای که معلوم نبود زن است یا مرد جیغ میزد و شعر بسیار غمگینی را همراه با یک آهنگ شاد میخواند. خدا خدا کردم که راننده صدای ضبطش را زیاد کند که من و علی بتوانیم چند کلمه مشورت و صحبت کنیم. ما خیال میکردیم راننده دلش به حال ما سوخته که توی آن جاده بی آب و علف ما را سوار کرده است، اما حالا به زبان بی زبانی تقاضای کرایه میکرد. راننده چشم به انتهای جاده دوخته بود و انگار که در دریای افکارش غرق باشد گاز میداد و تریلی پیرش زوزه کشان در جاده بی انتها و خلوت پیش میرفت. علی دهانش را چسباند به گوشم و جوری که راننده نشنود گفت:
مرد بومه، بهتر نیست پیاده بشیم؟ میترسم قبل از اینکه پامون به جبهه برسه این بابا گور ما رو توی این جاده بکنه.
راننده مهلت نداد که من جواب دوستم را بدم. با صدای خشداری گفت:
اولندش که این بابا خودگی، من اسم برم، اسم بندم فرهاده. دومندش وسط این جاده پیادشید خودتون گور خودتون رو کنده، چون که حالا از این دوروبر ماشین رد نمیشه. سومندش شما دو نفرید و من یه نفر. چهارمندش اینجوری میره جبهه بجنگه.
پر بیراه نمیگفت. چند ساعت که تحمل میکردیم به مقصد میرسیدیم و همه چیز تمام بود، اما مانده بودیم پول کرایه ماشین را چه کار کنیم. کمی پول داشتیم، اما اگر آن را به راننده میدادیم آس و پاس میشدیم و توی اهواز معلوم نبود چه جوری سر کنیم. کمی که جلوتر رفتیم فکر خامی در کله‌ام افتاد. یاد شعر ناقصی افتادم که راننده روی یکی از گلگیرهای چرخ عقب تریلیش نوشته بود:
کجایی عشق خوب من، منم آن رفته از یادی.
بی مقدمه به راننده گفتم:
شما شاعرین؟
راننده مثل اینکه حرف بدی زده باشیم یک لحظه نگاهش را از جاده گرفت و نگاه عاقلا در صفیحی به من انداخت و گفت:
با این ریخت و قیافه و سیبیل به این بلندی کجام شبیه شاعر است؟
انگار برای اولین بار بود که قیافه راننده را می دیدم. از سوالم خندم گرفت. علی محکم پایم را نیشگون گرفت که یعنی سر به سر راننده نگذارم. می خواستم یک جوری سر صحبت را با او باز کنم. گفتم:
مگه شاعرها چه شکلی هن؟ اتفاقا خیلی از اونا هم سیبیل دارن و موهای بلند و فرفری زیبا مثل موهای شما.
لحن راننده عوض شد. نیشخندی زد و گفت:
بچه جون، بعد کجا به من میگی که شاعرم؟ همین جوری علکی گفتی؟
گفتم:
نه آقا، نه، تو ماشینتون پر از شعره و حتی پشت گلگیرهای چرخهای عقبم شعر نوشتید.
سکوت کرد، چشم دوخت به انتهای جاده و به فکر فرو رفت. حالا که سر صحبت را با او باز کرده بودم نمیخواستم رهایش کنم. دهانم را باز کردم حرفی بزنم که علی پرید وسط و گفت:
مرد مومه، آقا فرهاد حواسش پرت میشه، مگه نمیدونی نباید با راننده حرف بزنی؟ حواسشون پرت میشه.
از طرز حرف زدن علی خنده هم گرفت. راننده هم لبخند خشکی در گوشه لبش نشست. گفتم:
اما یه مصرع از بیتی که روی گلگیرهای پشت چرخاتون نوشتین افتاده، مثل دولنگه دری شده که یکیش افتاده.
کدوم شعر؟
کجایی عشق خوب من، منم آن رفته از یادی.
راننده سکوت کرد، زول زد به انتهای جاده و به فکر فرو رفت. گفتم:
منم عاشق شعر و شاعری هستم، اما برام عجیبه که چرا یه مصرع و در یه طرف نوشتین و طرف دیگه خالی روی گلگیره.
راننده عینکش را از روی صورتش برداشت. قیافش بدون عینک به طرز عجیبی عوض شد. ابروهایش پرپشت بود، چشمان درشتش به عشق نشسته بود. باورم نمی شد که مردی با هیبت او ناگهان بغض کند. لبهایش را مثل بچه‌هایی که می‌خواهند گریه کنند جمع کرده بود. آرام گوشه چشمش را که به عشق نشسته بود با آستین زیر پیراهن آبی رنگ گشادش پاک کرد و با صدای بغض‌آلود گفت:
آره، اون شهر من رو یاد همسرم میندازه. من عاشقش شدم، اون شیرین من بود.
علی برای چندمین بار پایم را محکم نیشگون گرفت و گفت:
بفرما مرد مؤمن، دیدی آقا فرهاد خانو ناراحت کردی؟
ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. راننده در حالی که مدام با دو دست روی فرمان تریلی میکوبید زار زار شروع به گریه کرد. تا آن موقع گریه یک مرد را اینجوری ندیده بودم. علی ترسید و سر من داد زد:
مرد مؤمن، آدم به این گندگی رو به گریه انداختی، راحت شدی؟
بعد دستمال گلگلی بزرگی را از جیب شلوارش در آورد و آن را دراز کرد به طرف راننده و گفت:
بفرمایید.
راننده بدون اینکه نگاهی به علی بیندازد دستمال را گرفت و اشک و عرق سر و صورتش را پاک کرد و فین محکمی داخل آن کرد و بعد دوباره آن را به علی پس داد. راننده کمی که آرام شد بلند بلند شروع به حرف زدن کرد:
من عاشق همسرم بودم، اسمش شیرین بود و من فرهادش بودم. تفلک مریض شد و جلو چشم پر پر شد و رفت. تمام این جاده ها شیرین رو به یاد من میاره. کاش من میمردم و شیرین میمود. شیرین مادر بچه هم بود. بعد از شیرین فرهاد مرد، من موندم و این جاده پیر و خلوت.
یک دفعه آن هیکل بزرگ و آن صورت جدی و خشن با آن سبیل‌های از بناگوش در رفته برایم تبدیل به کودکی شد که بهانه گیری و گریه می کرد. راننده نگاهش را از جاده گرفت و انگار که چیزی یادش افتاده باشد رو به من کرد و گفت:
اون شهر را خیلی دوست داشتم، همیشه منو یاد شیرین می داخت. اما یه تیکش گم شد، گلگیرم خراب شده بود، دادم عوضش کردن و یارو یادش رفت اونو بنویسه و انداخت دور و شعر ناقص شد.
علی مثل اینکه بخواهد بچه ای را دلداری بدهد با مهربانی گفت:
آقای فرهاد، خب مگه شعر از حفظ نیستی؟ خب بگو خودم برات رو گلگیر بنویسم.
راننده گفت:
ای بابا، یه مدتی یادم بود اما یادم رفت، اعصاب برام نمونده که.
فکری به ذهنم رسید، گفتم: من بلدم شعرتون رو کامل کنم.
بلدی؟ کجا بلدی؟
خب من یکم شاعرم، یعنی ذوق شاعری دارم، میتونم به قول شما لنگه دیگه شعرتون رو بگم. کمی آرام شد، نگاه مشکوکی به من انداخت و گفت:
بلدی که نمیگی، شاعرها معمولا پیرن، تو الف بچه کجا شاعر شدی؟
علی دوباره پایم را نیشگون گرفت و در حالی که از خشم دندانهایش را به هم فشار میداد آهسته در گوشم گفت:
مرد مومن، چرا خالی میبندی؟ چرا علکی دل این بیچاره رو خوش میکنی؟ شعر این بابا عتل متل تو طوله نیست که کاملش بکنی. شعر عاشقانه است، شعر عارفانه است، مال آدم بزرگ است.
دل به دریا زدم و گفتم:
آقا فرهاد، من لنگه دیگه این شعر رو میگم. البته شاعرها به لنگه دیگه این شعر میگن مصرع، من مصرع دیگه اونو میگم، اما یه شرط داره.
راننده سرش رو کامل به طرف من برگرداند و یک لحظه چشمان باد کرده و سرخ شدهش را به من دوخت.
ببین جوجه، من مصرع پسر سرم نمیشه. ای خالی بسته باشی وسط همین بیابون هر جفتتون رو پیاده میکنم که تو آفتاب سوزان تزغاله بشید. الف بچه رو من شرط و شروط هم میذاره.
شرط بدی که نیست، شرطش اینه که اگه از لنگه شعری که من میگم خوشتون اومد دیگه از ما کرایه نگیرید.
اگه خوشم نیومد چه؟
من اونقدر شعر میگم که بالاخره از یکی خوشتون بیاد.
آقا فرهاد کمی فکر کرد، دوباره عینک دوریش را روی صورتش گذاشت و گفت:
قبوله، حالا بنار بینیم چند مرد حلاجی.
از همون لحظه اولی که چشمم به مصرع اول نوشته شده روی گلگیر چرخهای عقب تریلی افتاده بود، یک چیزهایی به ذهنم رسیده بود. فکر کردم و با صدای بلندی خواندم: کجایی عشق خوب من؟ منم آن رفته از یادی، تریلیم چه کمباد است، بزن بر چرخ آن بادی.
علی خندهش گرفت و بلند بلند خندید. راننده ابروهایش را در هم کشید و اخم کرد و گفت:
مرد حسابی، ماشین من پنچه گری داره که چرخ ماشین ما رو باد بزنه، مسخره کردی بچه.
خودمم حس کردم شعر بی سر و تهی گفتم. این بود که سریع مصرع دیگری رو کردم:
که 300 سرعتم بود و تو از ماشین نیفتادی.
راننده بی این که نگاه هم کند پوزخندی زد و گفت:
مرد حسابی، این تریلی خیلی که زور بزنه 80 تا بیشتر نمیره، مایوس پلنگه. این شهر رو بنویسم پشت تریلی سنگای بیابونم به من میکندن.
چاره نبود، باید آنقدر شعر میگفتم که بالاخره یکیش خوب از آب در میامد.
کجایی عشق خوب من؟ منم آن رفته از یادی، کجایی ای گل نازم، تو در برمه و یا چادی.
راننده این بار براشفت، داد زد:
لا 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 لا، بچه یه حسابی، شیرین من اونقدر خوب بود که جاش تو بهشته، برمه و چاد دیگه کجاست؟ چرا بطل میزنی؟
تو در این زندگی با من نکردی داد و فریادی.
راننده دوباره چهرش به غم نشست، گفت:
طفل معصوم اصلا اهل بگو مگو داد و فریاد نبود، من قدر آروم حرف میزد که به زور صداش رو میشنیدم.
خوشحال شدم، پرسیدم: این خوب بود؟
چه خوب بود؟ این که شعر نبود. خدا میتونستم اینو بگم، یه چیزی بگو که با لنگه قبلی جور در بیاد.
کجایی عشق خوب من؟ منم آن رفته از یادی، که این مو و سبیلم را به دنیایی نمیدادی.
دوباره صدای خندش بلند شد، ترسش کاملا ریخته بود و با راننده خودمانی شده بود. گفت:
مرد مومن، لطفا با سیبیلای آقا فرهاد شوخی نکن.
راننده دستی به سیبیلهای بلندش کشید و آه بلندی کشید و گفت:
اتفاقا شیرین از سیبیلام خوشش میومد، اما اینه که نمیشه پشت ترالی بینویسم، مسئله خصوصی و خانوادگیه، آدمیزاد که نباید مسائل خصوصیشو پشت گلگیر تریلش بنویسه.
راننده کم کم داشت از شعرهایم خوشش میامد، من هم طبع شعرم گل کرده بود و تند تند برایش میخواندم: برایم زورها و شب نهار و شام میدادی.
کشبسته قلب میگه بچه، اینو که هر زنی برای شوهرش انجام میده. شیرین من مهربون و خوب بود. اگه راست میگی که شاعری، توی مایه ها شعر بگو.
تو با من مهربان بودی، بکن بازم ز من یادی.
ای بابا، اینه که خودم هم بلدم بگم، تازه وزنش از وزن تریلی من هم قاطی پاتی تره، خیال نکنی چاله میش.
ناگهان مصرع عجیبی به ذهنم رسید:
کجایی عشق خوب من؟ منم آن رفته از یادی، در این دنیا و آن دنیا، همان شیرین فرهادی.
راننده مثل برق گرفته ناگهان در جا خشکش زد، کوبید روی ترمز و تریلی با صدای مهیبی چند متر جلوتر ایستاد. پیشانیم را بوسید و با خوشحالی فریاد زد:
اینه، دنبال همین بودم. باز که هیچ، اون سر دنیا هم اراده کنید میبرمتون. همینو میخواستم. من ماجرای کرای ماشین رو شوخی کردم. من دیوونم دو تا بچه به این خوبی که برای جنگیدن با دشمن میرن کرایه بگیرم. مرد مومن. من یه حرفی زدم، شما چرا باور کردین؟
آخر مسیر آنقدر سه نفری گفتیم و خندیدیم و آن شعر را بلند بلند خواندیم که محال بود آقا فرهاد هیچ وقت یادش برود.
ادامه داستان را در برنامه بعد می شنویم. رادیو سبا رو میشنوی، یه چند لحظه حواستو جمع کن، میخوام یه حرف مهم بزنم.
سلام، وقتتون بخیر. من در حقیقت تماس گرفتم که در ارتباط با برنامه هاتون، یه شماره ای هست که با من و یکی از دوستانم هم تماس گرفته و ادعا داشتن که از شبکه شما با ما تماس گرفتن و دیگه بعد از کلی صحبت و حالا واقعی جلوه دادن قضیه، در حقیقت انگار که مثلا به قول خودشون خواستم مبلغ جوایز اینا واریز کنم. در حقیقت یه نوع کلاهبرداری بود که داشتم با نام شما انجام میدادم، چون شماره کارتایی که میخواستن مبالغی کارت بود و از ما هی میپرسیدن و مسائل جانبی که من گفتم بهتره که به شما اطلاع بدم که شاید بخواید این مسئله رو پیگیری کنید. خیلی ممنون.
سلام، خسته نباشید. ببخشید تماس گرفتم بگم به اسم برنامه شما دارن از مردم کلاهبرداری میکنن. تماس میگیرن میگن تو برنامه رادیو سبا برنده شدین و بیاین پای دستگاه آبربانک و دارن از برنامه شما سوء استفاده میکنن، با ما هم تماس گرفتن. ممنونم.
شهروندان هرگز به پیامک ها و یا تماس های تلفنی با عنوان شما برنده قرعه کشی ما شده اید توجه نکنند و اطلاعات حساب های بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. همچنین در صورت برنده شدن جوایز مختلف، نیازی نیست شهروندان برای دریافت جایزه خود به آبربانک مراجعه کنند یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارسال کنند.
مراقب این کلاهبرداری ها باشید.
اینجا تهران است، رادیو سبا. از رادیو سبا آرزوی شادابی و سلامت برای شما هموطنان عزیز داریم. دعوت میکنم با یکی دیگه از برنامه های این شبکه همراه باشید.
پسیدک هنچ خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟
قاصد روزان عبری
من یارمون قاصد سنده یادمان
قاصدک روی موجود شمن
قاصدک